از این تاریخ به بعد دیگه ما در داخل خونم هیچ نوع آسایش و امنیتی نداشتیم. یعنی با وجود اینکه خب همه مردم نگران این بودن که هر دقیقه یه زنگ در رو بزنه و یه آدم مسلح بیاد تو، اما ما دیگه الان تو بودن اینا. یعنی ما مثلا اکثر اوقات وقتی میومدیم بریم مجبور بودیم اینا روش رو میکردن اون ور، یا مثلا در لباس پوشیدن داخل خونم دیگه آزادی نداشتیم. ما در این حال یک کتابخونه مفصلی داشتیم که گذشت از این که دو تا دستگاه که بالا داشتیم، دو تا دستگاه پر بود کتاب، روی خونم کتابخونه ساخته شده بود، یعنی کمد و قفسه ای که کتاب توش باشه بود، که هر دوی این دو طرف پر از کتاب بود. چون هم من هم شوهرم اهل کتاب خوندن بودیم، مقدار زیادی ما کتاب داشتیم که این کتاب ها رو گفتیم که در زیر زمین انبار داشتیم، گفتیم این انبار رو بگیم که همه کتاب ها که همیشه مورد احتیاجیم، از قبل گفتیم بیاریم این انبار رو طبقه بندی بکنیم و این کتاب هایی رو که نمیخوام، چون انبار فوق‌العاده شیک و تمیز و قشنگ بود، این کتاب ها رو ببریم اونجا بذاریم، باشه تا هر وقت ما احتیاج داشتیم این آسانسور میره تا در اونجا میریم میاریم تمیز و قشنگ و اینا. دو تا سه تا انبار پایین هم که در اختیار ما بود، تمام دیواراش رو ما طبقه بندی کردیم و کتاب ها رو چیدیم. خب بعد از این جریانات هم من به لحاظ این که در تشکیلات دولتی بودم، هر وقت یه کتابی چاپ میشد به دردیدی، برای من یه دونه میآوردم، مثل کتاب مربوط به جشنهای 2500 ساله، کتاب های مربوط به شاهنامه بود. گفتیم بابا حالا میان اینا رفته خونه ما پیدا میکنن، میگن که از به درد سکشه، اینا رو هم بردیم گذاشتیم در انبار. خب من یه مقداری هم با شاه عکس داشتم خودم، برای که چندین بار من واقعا مورد محبت شاه واقع شدم به خاطر کارهایی که کردم اینا، و عکسای خیلی جالبی من داشتم که اون موقع مورد حسادت دوستان بود که چطور ایشون به تو خندیدن مثلا به ما نخندیدن. این عکسا رو قایم کرده بودم اونجا، برده بودم اون خوش باش. بعد دیدیم که نه دیگه این پاسدارا تو اینو اگر ببینم ما واقعا حسابمون پاکه، چه کنیم چه نکنیم. حالا رفت آمد ما همیشه مورد نظر بود، زیر نظر اینا بود. خب اینا تصمیم داشتن، میدونستن که اون روزی که اومده بودن از بابا اساسی اون آقا رو میبردن، یکی از همسایه های بدبخت اصلا از همه جا بیخبر دمه در ایستاده بود که نه عضو محفلی بود نه چیزی، گفته بود پاسداره زیر لبه نوبت شما هم هست، اون خونه خونه خوبیه، ما همه شو باید بگیریم، چون خونه قشنگ ده، یعنی جالبی بود اینجا. گفته بود با اون نوبت تو هم میرسه، حالا تماشا نکن ماله این. خلاصه مقصودم اینه که من اون موقع اون اکسا رو آوردم و این اکسا رو چجور کار کنیم، اگه آتیش بزنیم بوش رو این حفاظدارا میفهمن، چه کنیم. من تشت آب گذاشتم، این اکثر انداختم توی تشت آب، به بچه‌م گفتم بشین اینا رو بکنش از روی که این اگر که یه وقت بس بکنش. کتابا رو چیکار کنیم؟ کتابا آخه چیزی میشه، نه این همه کتابا میشه سوزون، نه این همه کتابا میشه تو آب کرد، اینا یه جلد و دو جلد دونم در هزار جلد و دو هزار جلد نبود. شبا که این پاسترها میخوابیدم، من به ازدکی با چراغ کوچیک میرفتم توی انبار، اون وقت برای این که صدا نکنه ملافه بگردم این کتابا رو میپیشیدم تو ملافه سنگین، میکشوندم میابردم میبردم میکشتم تو سرده برقل نمیشه. اون وقت همسایه های دیگه که میدونستن که من این کتابا رو میبرم، گاهی اوقات ازشون کمک میگرفتن، میگفتن که اگه تو رو تو خیابون بگیرن صندوق عقبت رو وا کنن ببینن کتابه رفتی بابازه. حالا با چه ترسی لرزی تو خیابون میرفتم که منو نبینن صندوق عقب من یه وقت باز نبی توی مثلا گاهی اوقات میخواستم یه چند تا بیشتر ببرم. حالا هر جا ما میبردیم بسته بسته اینا رو در میبردیم، اولا کسی توی خونهش اجازه نمیداد ما ببرم، مردم میترسید. این یه بردم همونجایی که شوهر بدبختم مخفی بود، گفتم تو بذار تو من اینا رو بیارم اینجا، اون وقت از اینجا بیام ببرم جایی. اونم گفتیم حالا این همسایه ها که از دوره بر میبینن میگن این بسته های بسته بسته اینا چیه که میارن، اینا چی دارن قایم میکنن انقدر؟ میدونین اصلا وقتی آدم این نوع کار میکنه دیگرانم مشکوک میشن، میگن آخه اینا به اندازه شاید متجاوز 150 بسته آوردن بردن کجا، اینا توش چی بود، چه میدونن این کتابه؟
شوهرتون کجا مخفی بوده؟
شوهر من منزل یکی از آشناها مونی که یه خونه ایداش رفتن اونجا و اونجا بودن، اون اما کسی تو اون خونه نبود.
خونه یه باهایی بود؟
بله خونه، البته خونه در اجاره یک باهایی بود که اون داده بود به شوهر من و رفته بود، ولی اصل خونه مالکش کس دیگه بودیم در مسلمان بود مالک خونه مثل، ولی این در اجاره بود. به هر حال حالا شما اگر فکر بکنید که ما برای یه چیز جزئی مثلا برای یه چند دونه عکس چه بدبختی داشت، برای یک چند کتاب که ما می‌خواستیم ببریم مثلا دیگه ملافه نبود که من اینا رو بپیچم ببرم، می‌خواستم تو کیسه پلاستیکی بندازم، خشخش می‌کرد از صدای این ایمپاستورا متوجه ممکن بودش، باید حتما یه چیزی می‌ذاشتم که صدا نکنه. وحشتناک‌ترین زندگی بود که ممکن است. هر آنش می‌ترسیدم این بچه‌های کوچیک مثل بیت می‌گرد. حالا جملات معترضه در این حال، یه روزی این مطلب اصلا مربوط به حادثه که برای من اتفاق افتاد نیست، اما برای اینکه یه خورده اوضاع و احوال رو منعکس بکنه که اینا هر دسته مربوط به یه کاری بودن، دو تا پاسدار اومدن منو تا در رو وا کردم زد تو سینه من، گفت خواهر برو کنم اومد، من هم گفتم تمام شد اومدن. حالا خوشبختم که شوهره نیست تو خونه، اومدن و بدو 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 رفتن این برو ریختن به هم این برو ریختن. حالا کتابام قبل از این بود که کتابا رو من ببرم، همه کتابام چیده بود، من گفتم دیگه تمومه، الان میاد کتاب بهایی رو میبینه و میگه که میبره من اومد و دیدم کتابا رو دید، نگاه کردید که کتاب بهاییه، آدمی هم نبود که از یه سطح به اصطلاح سواد و شعوری برخوردار بشه، حتی نمیتونست بکنه، به سختی تونست بکنه. کتاب رو نگاه کرد، نمیدونم تونست بکنه یا نتونست. وقتی دید که من حالت نگران کننده پیشش بازیدم، خب هر زهر ماری هم باشه ما به هیچ کاری نداریم، کتاب رو قطع کرد و چیزی نداریم. هی دیدم میگرده این طرف رو میگرده، این کمود رو میریزه بیرون، این کمود رو میریزه رو تخت رو بلند میکنه، دوشکای تخت رو بلند میکنه میریزه اون طرف، نمیدونم تو کمود رو خالی میکنه، آشپزخونه میره تمام تو. اصلا شما باور کنید چقدر کار آدم اون موقع خسته میکرد، چون میمدن اینا رو میریختن، وقتی میرفتن من نمیدونستم چی کار بکنم با این کفشای بزرگ سنگین گلی، مثلا میومد پارکت بود کف زمین، روی پارکتی که مرتب وایت زده بود و پالیش کرده بود، میومد با این کفشا میرفت تو تخت های آدم، میرفتن با این کفشا رو لحاف ها میرفتن، به چیزایی که مثلا مربوط به بچه ها بود همه زده و خونی شده بود اینا همه رو میرفتن این وسط، چه مصیبتی. هی من دیدم این میگرد، گفتم برادر تو به من بگو چی میخوای، من خودم بهت میگم تو کجا رو باید بردی. گفت تو حرف نزن. من گفتم چشم سفر. همه جاری گشت هیچی پیدا نکرد، دیدم یه خورده رفت توی بالکن اینوری وایساد، یه خورده رفت توی بالکن اونوری، اومد و گفتش که خدافزی کنه بریم. وقتی که دم در رفت این بچه من پسر من یه دونه از این دوربینای دو چشمی اسباب بازی داییش واسهش خریده بود در تولدش، با این بازی میکرد گاهی آقا، این دوربین روی میز بود، یک مرتبه چشم افتاد به این دوربین، گفت این چیه؟ گفتم اسباب بازی بچه هم بود. نخه شما جاسوسی میکنیم با این دوربین. بودم که ما با این دوربین کجا رو میبینیم؟ خب این کوه جلو خونه بابا، کوه جاسوسی میکنیم؟
چیزی نیست که میگفت نه بگو مردت بیاد کمیته خواهد.
دوربین رو گذاشت توی یک دونه کیسه و یه چیزی صورت مجلس کرد و گفت بیاد بیاد کمیته. حالا شما فکر بکنی من نگرانیم از این بود که اگه شوهر من بره کمیته عوض محفله رفته که رفته. گفتم من مرد ندارم، من خودم هم. من مرد خودم هم. گفت پس خودت باید خواهر بیای کمیته، ساعت 5 بیا کمیته. هیچی دوربین رو برداشت و چه بساطی سر من در آوردن که من بالاخره باورم شد که من با این دوربین خودم گفتم نهادی من با این دوربین جاسوسی میکردم اینقدر. خلاصه این دوربین رو برد و منم بودو بودو رفتم گفتم شوهره رو گیر بیارم بگم پنش طرف خونه ما پیدا بشه، این خونه دیگه اومدم. حالا با چه بدبختی سوار ماشین نمیشدم برم اونجایی که شوهرم هست که با من ماشین داشتم و میرفتم یه تیکه با تاکسی یه تیکه با اتوبوس، بعد سری را میرفتم خونه فامیلا همه، خونه دوستا همه قایم میشدم، اونجا لباس عوض میکردم، از اون لباس در میومدم چادر سرم میکردم، با ترس و لرز میرفتم اونجایی که شوهرم هست. اکثرا اگر نبود باید میشستم تا بیارم. بالاخره ما اینو پیدا کردیم، گفتیم شما در خونه ما نیا، ما خونه در قطره. وقتی که برگشتم دیدم دو تا پاسدارا نشستن روی زمین دمه در حیات ما اون پایین. گفتم ای بفرمایید تو چرا اینجا نشستی برادر؟ گفت خواهر بگیر گفتن اسباب بازیه، برده بود کمیته بهش گفته بودن این اسباب بازی. اون وقت دو تایشون اومدن بالا، گفتم چایی من براشون درست کردم، چایی درست کردن و دو تای دوربین رو دست گرفتن رفتن در پنجره وایسادن با هم یه دو ساعتی این ور اون ور رو باهاش نگاه کردن. اون به اون میگفت بیا ببین کوه چقدر اومد جلو، ندیده بودم تا به حال دوربین دو چشمی. اون به اون میگفت بیا ببین خونه چقدر، یه خورده تماشا کردن و رفتن. بالاخره پرسیدم خب شما واسه چی اومده بودی؟ گفتن که سپاه پاسداران نمیدونم چی اومده اینجاهای بسترا تشکیلاتش و اینجاها یه خونه ای رو مصادره کرده بودن، میخواستن بیان اونجا ساکن بشن، میترسیدن که از تو خونه ما به اونا تیراندازی بکنن، اومده بودن شاید مثلا عقب اصله. منظورم اینه که ولی اینا تا میومدن و میرفتن ما نمیدونستیم و اینی هم که میومد برای این کار دیگه به باهایی بودن اینا کاری نداشت. کتاب باهایی ببینه یا نمیدونم چیزی ببینه اون به این کار کاره، اون اومده بود که فقط بگرده ببینه ما از تو اینجا سپاه پاسداران مثلا اصله نداشته باشیم هدف قرار. این هم یه مطلب مرتبطه‌ای بود که وسط صحبت من کرد. مقصودم اینه که خلاصه به همین گرفتاری ما اینا رو بردیم و من کتابا رو بردم اینجا که بعدا از اینجا شاید یک محل دیگه رو پیدا کنم. بعد ما یه ساختمان دیگه داشتیم، یعنی یه سری آپارتمان دیگه ما در یوسف آباد داشتیم. گفتم حالا اینا رو ببرم اونجا، یه دستگاهشو مستأجر خالی کرده رفته، ببرم کسی که نمیدونه اینجا مالکیه و چیه، به صورت اسباب‌کشی ببرم اونجا. حالا میدیدم کتاب نمیشه تو کوچه، اگر ما کتاب این همه ببریم به ما مشکوک میشن، چمدونم ببریم بذاریم که سنگیرم هست مد. دو مرتبه شما باور کنید با چه وضعی من میرفتم تو این مغازه در تهرانم که مثل اینجا نیست که شما اینجا 1,000,000 کارتون هم بخواید همین الان تهیه میکنید، ولی در تهران نبود. چقدر از این مغازه ها رفتم کارتون گرفتم، با کارتون اینا رو میبردم اونجا خالی میکردم، باز این کارتون رو میذاشتم تو ماشین، کتابم سنگین، جرأتم نمیکردم از هیچ کس کمک بگیرم، شوهرم هم که جرأت نمیکردم دست بزنم، خودم هم با این جرسی کوچیکه که واقعا اصلا من انرژی و زورم هم کمه، اون وقت مجبور بودم به خاطر اینکه زورم نمیرسه چیز سنگین بلند کنم دفعات این کارو زیادتر بکنم. خلاصه مقداری از این کتابا رو برده بودیم و مقداری نداشته بودیم که خب شوهرم دستگیر شد و اون حوادث پیش اومد. بعدم همه رفتم کتابا و مورد بازخواستم به خاطر کتابا واقع شدم که چنین قضیه‌ای. حالا شما سوال کردین که من مطلبی رو درباره شوهرم میگم به شما. بله، به هر حال شوهر من با سایر اعضای محفل ملی در این مدت قبل از اینکه محفل ملی اصولا دستگیر بشه، از وقتی که محفل ملی اولی رو گرفته بودن، محفل خیلی با احتیاط جلساتشون رو تشکیل میدادن و حتی تصمیم گرفته بودن که 9 نفری هیچ جا دوره هم جمع نشن.
یا مثلا اگه یه موقعی جمع میشدن به عنوان اعضای خانواده مامان با اونا شرکت میکردیم، که مثلا ما مهمونی هستیم و میومدیم یه جا اونا میرفتن. آره در این موقع محفل تیران دستگیر شدن، 6 نفرشون یه جا دوره هم جمع شده بودن که رفتن و اینا رو گرفتن و بردن. محفل تیران قبل از محفل ملی این 6 نفر دستگیر شدن و این 6 نفر رو بردن و مشغول محاکمه اون 6 تا بودن. خب یکی از اعضای محفل ملی برادرش تو محفل تهران بود. خیلی خب برای همه آدم ناراحت میشه وقتی خواهر و برادره، به هر حال به نحو او را این ناراحتی شدیدتره و عمیق‌تر. خب ایشون هم یه خود ناراحت بود و سایرین هم خیلی ناراحت بودن و اوضاع خراب بود و اینا. در این حال قبرستان باهایی ها را که گلستان جاوید باشه گرفته بودن. من یادمه که چند نفر پر کرده بودن اینا رو، عزیزانشون بستگان نزدیکشون توی خونه شسته بودن. برای این که شما میدونید به لحاظ بهداشتی این برای یه مملکت خطرناکه که یه مرده رو تو خونه بشورن، برای این که ممکنه یه بیماری رو در سطح تمام مملکت منتشر کنه یا تمام شهر، و این برای اونا چقدر مخارج داشته باشه که بخوان اینو مهار کنن. ولی اینا نمیفهمه که این چقدر برای بهداشت همه مردم خطرناکه که یک مرده ای رو یک کسی توی حموم خونه خودش بشوره. خب در این حال ایرونی ها این عقایدشون رو معتقدن، مثلا این عزیز از دست رفتهشون رو خیال میکنن اگه حالا نشوره نسبت به اون یه وظیفه رو انجام ندادن، میخوان همه وظیفهشون رو انجام بدن. خلاصه مشکلات متعددی از این قبیل بود که یه روز صبح شوهر من رو صدا کرد، گفتش که من امروز خیلی ناراحت و گرفتم، نمیدونم چرا. گفت میتونی بیای پیش من یه چند دقیقه؟ منم که همیشه از خدا مخواستم برم پیش اون، خودش همیشه میگفت نه من کار دارم، میزه مزاحم کار من میشی. اون روز با همه اشتیاق رفتم پلوش، گفتم خب حالا پیش هم باشیم. وقتی که رفتم دیدم اوقاتش هم خیلی اصلا گرفته بودیم بود. من همیشه سعی میکردم که وقتی به شوهرم میرسم حرفایی بزنم محبت آمیز، در این حال شادی انگیز و از حرفای به اصطلاح زدن حرفایی که غم انگیزه و اینا خودداری بکنم. همیشه هم به من میگفتش که تو وسیله شادی منی، خوشم میاد از اینکه جنبه های مثبت زندگی رو نگاه میکنی و به جنبه های منفی ناظر نیستی. البته اینطوری نبود، من جنبه های منفی رو سعی میکردم که با خودم باشم وقتی نگاه میکنم، وقتی با اون بودم به جنبه های مثبت نگاه میکردم. مثلا هر وقت گرفتاری بود میگفتم فکرشو نکن، نمیدونم مشکلات مالی بود میگفتم اصلا خیالش هم نکن درست میشه اینا. بله این اون روز صبح با هم بودیم و دستگاه زور گفتش که من دیگه کار دارم، بیام تو رو بذارم منزه و بعد خودم من برم دنبال کار. هر چقدر من اون روز سعی کردم از صبح تا زور که شاید این یه خوده از توی خودش در بیاد، نمیدونم مثل این که احساس کرده بود روز آخر زندگیشه، من احساسی نکرده بودم. میدیدم این خیلی عمیق‌تر از اون حرفایی است که من بتونم با صحبت‌های خودم یا با شوخی‌های خودم در روح این یه اثری بذارم، نفوذ کنم، این باز بکنم. به هر حال سوار ماشین شدم، سوار ماشین کرد و نزدیکی‌های منزل نیومد بده به من. وقتی که من اومدم پیاده شدم چند ماشینم پشت سر ما بود، داشت بوق می‌زد. به من گفت ما امشب 9 نفری محفل داریم. پیش گفتم مگه شماها دیوونه شدیم که می‌خواید 9 نفری جمع شید؟ در این بین ماشینا بوق زده رو من اومدم رفتم سراغ کار خودم. و اینا شب تا صبح اونجایی که ایشون محفل داشت، البته به منم هیچ وقت نمیگفتن به ماهام که کجا محفل دارن، نکنه که بروز بدیم و گرفتار بشن. اتفاقا به من گفت کجا محفل دارن. یه مطلبی تو خونه پیش اومد که من پشتم تلفن کردم که ایشون بیاد برکن مطلب حل کنه. یعنی همسایه طبقه اول ما تا تصادف کرد، اینو اومدن بردن، اومدن بردن زن و بچه این بیتابی میکردن. من گفتم که من حالا میگم که ایشون بیاد و یه خودش به این کار رسیدگی کنه، چون خیلی متکی بودن به شوهر من. میگم امشب بیاد، حالا شما نگران نباشید، دیدم زن و بچه اینقدر ناراحت و اینا هستن. پاشدم تلفن کردم، هنوز نرفته بود مخصوص، ولی به هر حال بعدش شبش اون شب تا صبح این تلفن زنگ زد و من تا اومدم بردارم قرچه اینا صبح به هر حال تلفن دادن و گفتن که دیشب اینجا بودن، همش رو گرفتن.
کی خبر بود؟
یکی از خانمای اعضای محفل، یه خانم دیگه که شوهرش شب میرفته خونه، شوهرش شب نرفته بوده و اینا. البته در بین اعضای محفل یک خانمی بود که زن یکی از این اعضای محفل بود. میدونی که در بین این کسانی که با شوهر من راست به محفل ملی بودن، یکی از اعضا خانم که همون خانم جنوس محمودی که شوهرش هم در محفل اولی بود که گرفت، یک خانم دیگری هم که زن یکی از اعضای محفل بوده، چون این منزلی رو که محفل گرفته بودن این آقا زن نداشت، زنش چند سال پیش از سرطان فوت کرده. این خانم میره که یه چایی یه چیزی درست کنه که اینا مثلا دو سه ساعت کار دارن خسته نشن. در این حال چون این زن و شوهر بچه نداشتن، خانومه میتونست که، ماها بچه داشتیم نمیتونستیم بریم، این بچه نداشت، با شوهرش همه جا میرفت، خودش تو خونه نمیمون دلتنگش. این رفته بود اونجا که یه چایی درست کنه و از اینا یه شیرینی یه چایی بده اینا خسته نشن. شب که میان صابخونه و اون خانوم هم میگیرن، اینا رو هم میبرن صابخونه هم بوده، که اون صابخونه هنوز در زندانه، ولی اون خانوم رو 7 روز بعد آزاد کرد. اون وقت این خانوم اومد برای ما تعریف کرد که چجوری گرفتنشون.
خانوم چطور آزاد کرد؟
خانوم رو حقیقتش اینه که ما از ایشون سوال نکردیم، به دلیل اینکه وقتی کسی رو آزاد میکنم شاید مثلا چیزی گفته که من از ایشون سوال نکردم چرا تو رو آزاد، توجه میفرمایید، ایشون رو آزاد. ولی صاحب خونه و سایرین، البته خانم گفت منم نمیدونم چرا من آزاد کردم، و این خانم معتقده که شوهرش باعث آزادیش شد، یعنی انقدر با اینا التماس کرده که زن من هیچ تقصیر نداره، من خودم عضو محفلم، اون هیچ کاره. در حقیقت هم خانم هیچ کاره درجه میکنیم. به هر حال خانم آزم، خانم برای ما تعریف کرد که چجوری اونا رو گرفتن، که اگه بخواهیم بسید این تعریف
خواهش میکنم بخواهیم.
این خانم گفتش که اینا محفلشون خب خیلی هم طولانی بود و خیلی هم کار داشتن، ولی تموم شد، محفل تموم شد، اینا بلند شدن که برن. 3 نفر از اینا زودتر از اونجا رفتن بیرون، یکیش همه خانم بود و 2 تا آقای دیگه، که اینا قرار بود یه ماشینی با مال یکی از دوستا بیاد عقبشون این 3 تا رو ببره. اینا خیلی با احتیاط رفتن، مثلا شوهر من و من ماشینی بعدن جای دیگه ازم پارک کرده. به هر حال اینا 3 تاشون با هم قرار بده برن، این 3 تا میان بیرون، بعد پاسدار میاد اصله نمیذاره پشت اینا، میگه بیدون صدا برمیگردی توست چی نمیزنیم. حالا ساعت 10 شب بود، معمولا سیستم و روش اینا بود این هست که خیلی بی سر و صدا کار میکنن، به اینا گفته همسایه ها نباید بفرمن که ما شماها رو داریم میبریم، صدا نمیکن. بعد اینا بی سر و بی صدا این 3 تا برمیگردن تو و به همه میگه که رو به دیوار دستاتون بالا، بعد تمام اینا روهاشون رو میکنن به دیوار، دستاشون رو میکنن بالا، جیب اینا رو خالی کن، هر چی ماله هر کس رو میریزن تو یه دونه پاکت مغز، هر چی دست اینا کیف و کتاب و جیب و پول و هر چی بوده میریزن تو یه پاکت مغز، روش اسم اینا رو مینویسن، بعد چشم اینا رو میبندن یواش یواش، برای این که دستشون به دست اینا نخوره که باهایی بودن، چوب به دست اینا میدن چون چشماشون بسته بود، یه سر چوبو اینا میگیرن یه سر چوبو اون پاس داره، اینا رو میبرن به توی تایی یه ماشینی که وانت مانن میشونن تو اون ماشین، حالا یا وانت بوده یا چیز دیگه، من برای این که حرف درو یعنی اشتباهی، به هر حال یه ماشینی که همه اینا جا شد، یا استیشن بوده یا وانت، همه اینا جا میشه، اینا رو میشونن و این خانم به بنده اینطوری گفتن که اینا رو میبرن به جایی که از بعدن که این خانم آزاد میشه میفهمه که اینجا کاخ جوانان بوده و این کاخ جوانان رو گویا به زورت زندانای انفرادی درآورده بودن، برای اینکه اول اینا رو میفرستن زندان انفرادی هر کدومون یکی، اما بعدن این خانم با اون یکی خانم و با یه خانم دیگه که باهایی نبوده، گویا یه چیز دیگه بوده، حالا مجاهد یا چیز دیگه، سه تا با هم توی یه جا میشن. توجه میکنم. بعد سر یه هفته بعد این خانم رو آزاد میکنن، بعد از یه هفته اینا رو میبرن و میکشن. اما چه روزی اینا رو کشتن؟ ما که بیرون بودیم هنوز داشتیم دوندگی میکردیم ببینیم اینا کجا. هنوز ما نمیدونستیم اینا رو کی گرفته. هر جا میرفتیم میگفتن اینجا نیستن خواهر. البته که ما رو تو را نمیدادن. ما پشت این در یه پاسدار اصلا با ما حرف نمیزد، جواب نمیداد. اون وقت یکی از ماها بود که ترک بود، این بیشتر با ترکی که حرف میزدن اینا جواب میدادن، ما که پاسی حرف میزدیم که جواب نمیدادن. اون خیلی سر و زبوندار بود و خیلی با این پاسدارا با زبون ملایم با زبون ترکی حرف میزد و میگفت تو هم زن داری؟ من شوهرمو گرفتم، بچه‌م اینطوریه، میخوام ببینم کجا. تازه میگفتن اینجا نیست، یه تشر میزدن ما رو بیرون میکرد. انقدر ما در عرض این یه هفته همه جا رفتیم تا این خانم که در اومد رفتیم ببینیم که این خانم میگه کجا بودن. ایشون گفت ما تو کافه جوانم وقتی آزادم کردن فهمید. البته آزادشم که کردن اینو چشم بسته آوردن تا که نفهمه کجا بوده، ولی ایشون از چیز فهمیده بوده، از اوضاع و احوال و از اینکه از چه خیابونای آوردن احساس کرده که بعدم که بعد میگفتش که من نمیدونم مردا اونجا بودن یا نه. به هر حال اینا رو روز 22 آذر 1360 گرفتن. بعد 6 بهمن ما خبردار شدیم که کشتن، اما کی کشتن ما دیگه نمیدونیم. فقط ما میدونیم که اون خانومی که میبرن، اون یکی خانوم هنوز پلوش بوده، زنده بوده، نکشته بودن. ولی این یکی خانومی که آزاد میکنن دیگه اون یکی ها رو میبرن. حالا یه هفته فاصله آزادی ایشون، یه هفته نه 6 روز بین فاصله ایشون بود آزادی ایشون بود تا اینی که ما خبر بشیم اونا رو کشتن. حالا در بین این که چه روزی کشتن ما نمیدونیم.
چجوری خبردارتون کردن؟
اینا که انکار میکردن که اصلا اینا رو نگیر، هر جا میرفتی میگفتن نگیر، همچین کسی اینجا، همچین در تمام زندان ها، تمام کمیته ها گفتن اصلا همچین کسی. بعضی جاها حتی این خانوم که میگم جلوی یکی از این آخوندهایی که خیلی مهم بودن گره خواهش کرد، التماس کرد، گفت تو فقط به من بگو این شوهرم، نمیگم که آزادش بکنی، فقط بگین این کجا گرفتار شده، کجا. اینا هیچ جواب هیچ ندید تا وقتی که بالاخره شخص خود من، یکی از خانمای باهایی که بعداً اصطلاع مسئول برا بلا فاصله باز اون محفلم که گرفتن، یه محفل دیگه انتخاب شد، عضو شده بود، اومد به من گفتش که اینا رو کشتن. اما بعداً چجوری خبردار شدن؟ گویا اینطور که من شنیدم، این شنیده های خودم رو به شما میگم، تا اونجایشه که برای من وارد شده من میدونم که اینا عین واقعیته، ولی اون چی که من شنیدم از سایرین به شما بازگو میکنم، چه بسا که در آینده روشن بشه اینجوری نبوده جوری دیگه بوده. ولی اون چی که من سوال کردم که چطور خبردار شدی، به من اینطوری گفتن، گفتن که یکی از این اعضای این محفل مال جوشقان کاشان بوده، اعضای این محفل آقای قدرت الله روحانی بود که ایشون هم بعد فوق العاده پسر، یعنی پسر چه عرض کنم، حدود نزدیک 47 سالش بود ایشون، ولی با سواد و خوش بیان و خوش صحبت و فاضل و دانشمند بود. این وقتی که گویا اینا کشته بشن اینطوری به من گفتن که پاسداری که ایشونو میکشه گویا اهل کاشان بوده، تلفن میزنه به کاشان که ما پسر فلانی رو امروز خودم بردم جوفه. خیالتون دیگه از اون بابت راحت باشه. آخه گویا مثلا اونا که جوشقان کاشان بودن خیلی ناراحت بودن که پسر فلانی باهاییه و عضو محفله و اینا، این به رفقاش خبر میده که پسر فلانی رو خودم امروز بردم جورتا، خیالتون راحت. بعد این یکی توی مسجد که این حرف دهن به دهن میشه، یکی از فامیلا، اینا فامیلاشون مسلمون بودن بیشتر، همین آقای روحانی، اینا فامیلاشون مسلمون و مسجد برو بودن، توی مسجد اینو میشنوه، میاد به برادر این آقا میگه که یه همچه خبری در مسجد منتشر شده، شما تحقیق کن ببین این برادر که یا نه. ایشون به تهران تلفن میزنه که به اون محفل بعدی خبر میدن، میگن که یه همچین جریانی منتشر شده، شما ببینید راست یا نه. بالاخره اینا از هر طریقی که بوده به اصطلاح میتونن کسانی رو داشتن، دوستای مسلمون داشتن، دوستای تو کمیته داشتن، هر کی هر جا داشته، همه به کار میافتن که ببینن اینا رو کشتن یا نه. اون وقت اون موقعی که گلستان جاوید گورستان باهایی بود، وقتی باهایی ها میمردن میبردن، اینا ورقه فوت که میخواستن یه نفر مأمور رو بیرفت بهشت زهرا، این مدارک فوت اینو اونجا میداد، از بهشت، چون تمام این مدارک فوت از بهشت زهرا صادر میشد، این ورقه فوت رو میگیره. این آقا با اون دوره وریا دوست بوده با این بهشت زهرا، اینم میره بهشت زهرا، با اینا هی حرف میزنه، با حرف میزنه، با حرف میزنه، بیا اینا یه دفتری داشتن محرمانه که اسم کسانی رو که نمیخواستن فاش بشه که میکشتن توی اون دفتر ثبت میکردن. خلاصه این در راه دوستی اون دفتره رو وا میکنن و اسم اینا رو میبینه توی اون دفتر. اون وقت به ما خبر آوردن، گفتن که اینا کشته شدن، به ماها اسامیشون رو نمیدن، ولی شما اگر به نام زن همسر ایشون برید به شما میدن. من اومدم که به نام همسر برم اسم شوهرم رو بگیرم. حالا شما فکر بکنید کسی که شوهر نازنینش در نهایت سلامتی، در نهایت جان، حالا بچه‌م رو چجوری بهش خبر بدم، بچه کوچیک من، پسری که اینقدر پدرش رو دوست داشت که رو سینه پدرش میخوابید، پدری که اینقدر پسرش رو دوست داشت، من به این بچه چجوری بگم بابا تو کشتم؟ یعنی شما شاید تمام شکنجه من یه طرف، خبر دادن به این دو تا بچه دارم، یه بچه تو خونه، یه بچه تو امریکا، که بعد بهشون میگفتم پدرت رو کشتم. دیگه حالا این شکنجه ها بماند که من و پسر من هم که بو برده بود پدرش رو کشتم، رفته بود زیر لحاف، هنوز من بهش چی نگفتم، نمیدونم این بچه از کجا، هیچ کسی چی بهش نگفته، گرفتاریشو گفته بودی بس. ولی به مجرد اینکه اومد این بود چند تا خانم با لباس مشکی تو خانه ما رفت زیر لحاف دیگه دردن، دفتر که بچه کوچیکه، مشکی و رنگ دیگه حالیش نیست، به خصوص که من خودم رنگ مشکی رو دوست داشتم و اکثر لباس مشکی داشتم و میپوشیدم. این بچه رفت زیر لحاف دیگه، لحاف کشید تو سرش، دو شبانه رو به زور غذاشو میبردیم. حالا من میخواستم به این بچه بگم که این بچه بیاد بیرون، دیگه نمیتونستم. یه دفعه گیرش آوردم، اومدم بهش بگم فرار کرد، رفت توی موتورخانه خونه، زیر ساختمان ما موتورخانه بود، چون در تشکیلات برق داشت.
چند سالش بود پسرتون؟
10 سالش بود. میرفت تو موتورخانه، قایم شد که من بهش نگم پدره، نمیخواست اینو که خیال میکرد اگه بهش نگی این کار نشد. بله، به هر حال با اون روحیات و با این حالات و با این کیفیات من رفتم که برقه بگیرم. گفتن که باهایی که زن عقدش که درست نیست، تو خرابی و تو ما بهت نمیدیم، بگو برادرش، خواهر یا برادر. حالا برادرم به قدر دیگه متعرض.
کی به شما این حرف زد؟
همون اونایی که اونجا
بهشت زهرا.
بله، اونجا آخه همه جا یکی ملا هم رفته، اونا گفتن. خلاصه بعد ما برگشتیم، برادر رفت و ورقه بهش دادم که شنو کش. یعنی در ورقه قبلن که باهایی رو میکشتم توی اوراقی که قبل از شوهر من کسانی رو که کشتن، ورقه هایی که دادن نوشته که اینا رو کشتن، ولی در ورقه شوهر من نوشته ثبت در بهشت زهرا، اصلا هیچ نوشته که این مرده کشتن، چجور کشتن، فقط نوشته ثبت دفتر بهشت زهرا.
بعد در بهشت زهرا هم دفنشون کردن؟
نه،
قبرستان کفار.
قبرستان کفار یه جایی در بیابون 28 کیلومتری جاده ساقه، یه بیابونی اونجا
پس جسدم به شما
نه جسدم ما وقتی که فهمیدیم و رفتیم خیلی وقت خوب گذشته بود، چون وقتی که ما رفتیم این خاک ها تازم نبود، برای همین من میگم خیلی وقتی که کشته بودم. یعنی این مطلب، یعنی اینا وقتی که به من ششم نوشته بود ثبت در دفتر بهشت زهرا ششم، مثل این که من روز هشتم رفتم اونجا